أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما رسید به فصل هفتم. فصل هفتم در مورد تبیین حقیقت برهان هست. مرحوم شیخ الرئیس در اینجا برای تبیین برهان، خب طبیعیه که اول تعریف برهان رو مورد عنایت قرار بدن و بررسی کنن. ما هر جایی، هر بابی که وارد میشیم، اول باید تعریفش رو معلوم کنیم، بعدم بریم سراغ اقسامش و مطلب و کم و احکام اقسام. تعریف برهان آنچه که از ارسطو معلم اول منقوله این است که برهان قیاس مؤتلف من مقدمات یقینی است که خود به خود ینتج حکمن یقینی. اگر خاطر شما باشه در باب شروط تعریف ما جامعیت و مانعیت رو خوندیم، البته اسد و اخسر رو هم خوندیم و دوری نبودن تعریف رو هم خوندیم. خب طبیعتا جامعیت و مانعیت در کنار اجزاء تعریف خیلی چیز مهمیه. ما جامعیت و مانعیت رو وقتی مطلب و کم رو گفتیم خواهیم دید که جامعیت و مانعیت چگونه خواهد بود. در باب اجزاء تعریف هم خب تعریف باید جنسی، اگر تعریف داره در مورد پدیده ماهویه جنس و فصل، و اگر در مورد پدیده غیر ماهویه به منزلت الجنس یعنی قدر جامعه و به منزلت الفصلش باید مشخص بشه. در تعریف قیاس به منزلت الجنس شامل شعر و خطابه و اینها هم میشه، این واضحه. در این حال بقیه قیود تعریف میشن به منزلت الفصل برای اخراج. خب شیخ الرئیس اعلی الله مقامه میفرماید این که در تعریف آمده یقین، ما باید یکم رو این یقین کار کنیم. یکی از اجزاء تعریف یقین. بر همسر مؤتلفون باید کار کنیم تا تکلیف ما معلوم بشه، و چون تعریفی که از ارسطو رسیده اسد و اخسره، همین قیاس مؤتلفون یقینی رسیده. بعدن اون چه که در کلمات دیگه اضافه شده مؤتلفون من مقدمات یقینیه یون تنتجو نتیجتن یقینیه، اون قیود توضیحیه، بعدی ها آوردن. ما باید ببینیم آیا همین تعریف سه کلمه ای که از معلم اول به دست ما رسیده توان در واقع این که بار برهان رو به دوش بکشه داره یا نه. طبیعتا اگر بار رو به دوش کشید خیلی هم خوبه، چون اسدیت و اخسریتش هم محفوظ خواهد بود. اول تمرکز سر کلمه یقین. شیخ الرئیس می فرمان که مقدمه ای بگیم. علومی که ما اکتساب میکنیم گاهی اوقات تصوری هم و گاهی اوقات تصدیقی. تصوری از اصول موضوعه و مصادرات و تعریفات و اینها به دست میاد، گاهی اوقات هم این علوم ما تصدیقی هستن. خب وقتی اسم یقین میاریم خودش نشون میده که ما دیگه کاری به تصورات نداریم. چرا کار به تصورات نداریم؟ چون وقتی میگیم یقین یعنی آنچه که در مقابلش ظن رو میتونیم تصور کنیم. شما هم توی منطق قبلا خوندید، هم توی اصول هم خوندید ظن و یقین اینا متعلقشون تصدیق اکتشافه. در تصور که حکم نیست و اکتشاف نیست، یقین و ظن و شک معنا نداره. تصور امر بسیطه، یا هست و یا نیست. پس وقتی میگیم یقین پس داریم تو حوزه تصدیقات صحبت میکنیم. این نکته هم دوستان عزیز، حالا گیر نکنید سر این که پس چجور ما تو تصورات تصور یقینی و مطابق با واقع میخواییم داشته باشیم. این خودش همونه که بعدن گفتیم مشارکت الحد مع البرهان فی الاجزاء و الحدود، و تعریف باید از نتیجه حد وسط گرفته بشه. وقتی تعریف از نتیجه حد وسط گرفته بشه، چون حد وسط ما علت رو به ما میده و یقین رو به ما میده، تصوری که حاصل مصدر اون تصدیق هست او هم ارزش اون یقین رو پیدا میکنه. اما اون مطلب در جای خودش درسته و این مطلبم که بیان کردیم در جای خودش درست هست. حالا پس ما اینجا دنبال تصدیق باید بریم که یقین معنا بشه. حالا تصدیقات ما گاهی اوقات یقینی هستن، گاهی اوقات غیر یقینی. ما تصدیق غیر یقینی رو کاری نداریم. تصدیق یقینی ما از اینجا بحث شروع میشه. گاهی اوقات تصدیق است، یعنی جزم به این است که الف ب است. گاهی اوقات علاوه بر جزم به این که الف ب است، جزم به ما میدهد که امکان هم ندارد که الف ب نباشد، یعنی لا یزول بودنش را هم و لا یمکن زوالهوش را هم به ما میدهد. شیخ الرئیس میفهمن اون یقینی که ما در منطق نیاز داریم اون جزم روانشناختی نیست که حالت یقین اوله، بلکه جزم دوم رو باید حتما به ما بدهد، یعنی این است و جز این نیست. وقتی این شد، این متعلق قضیه ما یقینی میشه. پس ما مرادمون از یقین اینه. خب حالا دوستان عزیز، از اینجا ما وارد یک قصه دیگه ای میشیم. این قصه نیاز به یه توضیح و دقتی داره. قدیم در کتب قدیم منطق یکی از شروط مقدمات برهان ضروری بودن شمرده شده بود. دوستان عزیز، این که ما چگونه، خواهش میکنم به این نکته دقت بفرمایید، این که ما چگونه به شروط مقدمات برهان میرسیم، یعنی چی شد که ما گفتیم باید مقدمه برهان ضرورت داشته باشه، بعد گفتیم دوام داشته باشه، بعد گفتیم کلیت داشته باشه، بعد گفتیم ذاتیت داشته باشه؟ این در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد، هم در مقاله اول و هم در مقاله دوم مفصل بحث خواهد شد. اما این رو بدونید، این رو من مجمل نکتش رو گفتم که سیعتی ها خیلی هم اختلافی و بحث برانگیزه، فکر نکنید ساده است. مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه اسفار فرمودن که ما مقدماتی میخواییم که یقینی باشه، بعد فرمودن برای این یقین و با التفات به این یقین بود که شروط و مقدمات برهان پا گرفت، یعنی زایش شروط را و منطق شروط را یقینی بودن میدونستن. این خیلی مهمه، این بیان علامه است، همون اون پاورقی معروفی که علامه در اسفار دارن و خیلی، یعنی دو تا پاورقی مبسوط دارن در اول اسفار، یکی ضابط عرض ذاتی رو در فلسفه تبیین میکنن که پاورقی مبسوط اول هاذا الذی ذکره من اقسام البعد تبعا لما ذکره من قبل غیر مبتن علی تقسیم دائره النفی والاثبات، یه پاورقی. یه پاورقی دوم هم دارن که توی اون پاورقی دوم که پاورقی مبسوطی هم هست، فکر میکنم تو این اسفارهای نه جلدی حدود صفحه 30-32 باید باشه اینطوریا، اونجا مرحوم علامه طباطبایی همین چگونگی زایش شروط مقدمات برهان رو، علیکم السلام و رحمت الله جمیعا، ما چون باید سر ساعت شروع میکردیم خودمون و صحنه بودیم تو شروعش، بعدن دوستان یواش یواش اضافه شدن. عرض کنم در صفحه 30-32 اینا هست، این حدودا در اسفار، اون الاختصار و فی العلوم على البحث عن الاعراض الذاتیه لا یبتنی على مجرد الاصطلاح و الموازعه بل بما یوجبه البحث البرهانی فی العلوم البرهانیه على ما بین فی کتاب البرهان. بعد اونجا به برهان رو میگن، اینطوری شروع میکنن که ان البرهان لکونه قیاسا منتجا للیقین یجب ان یتعلق به مقدمات یقینیه. بعد مقدمات یقینیه چیه؟ ولی یقین هو العلم به ان کذا کذا و انه لا یمکن ان لا یکون کذا، تصدیق دوم میارن. بعد میگن ولی مقدمت یقینیه ای که میخواد به اینجا برسن باید برای یقینی شدن شروطی داشته باشه. بعد اولین شرط رو همین ضروری بودن میارن. الان این ترتیب علامه همین ترتیبی است که ما اینجا داریم میخونیم. شیخ الرئیس میفرماید که در کتب قدیمی منطق هم مسئله ضروری بودن برای یقینی بودن تبیین شده،
یعنی که نه، اگر شما ضرورت نداشته باشید یقین ندارید. خب حالا که به اینجا رسیدیم سوال پیش میاد، ما هو معنی الضروره؟ دوستان برای این که ضرورت رو توضیح بدیم باید یه سری به بحث موجهات بزنیم. نمیدونم الان، البته خیلی حسن ظن به این کلاس دارم با اون دقت‌های دوستان، خیلی خیلی، لکن الان نمیدونم شما از موجهات چقدر مطلب و چگونه یادتون هست. من سعی میکنم یه چند دقیقه ای یه مقدار در مورد فضای موجهات براتون توضیح بدم که ضرورت رو توضیح بدم. توضیح مفصلش رو میذاریم وقتی که خواستیم فصل مربوط به شروط و مقدمات برهان رو بخونیم، اونجا بیشتر توضیح میدیم. ببینید دوستان عزیز، پس وارد یه مقدمه‌ای دارم میشم از موجهات. این مقدمه رو بگم که برگردم ضرورت رو معنا کنم به ادامه بحث. آقا یه فتلخصه بدیم از اول بحث تا الان. گفتیم که از اول بحث ما باید برهان رو تعریف کنیم. این فصل ثابت همون برهانه. عنوان باب اومده فی البرهان المطلق، ای فی مطلق البرهان. فی البرهان المطلق، این مطلق معنی اصطلاحش نیست، یادتونه برهان مطلق خودش یکی از اقسام برهانه این هست، مطلق و غیر مطلق. ما الان منظورمون مطلق البرهانه، مطلق البرهانی که بعدن تقسیم میشه به لمی و انی. لمی به اقسامش، انی هست به اقسامش تقسیم میشه. حالا این برهان ما چه تعریفش چیه؟ گفتیم ارسطو یه تعریف سه کلمه ای گفته، ما باید ببینیم این تعریف اولا جامع و مانع هست یا نه، اجزاش کاملا، بعدش بریم ببینیم قطعا اصل و اخصره، چون تعاریف دیگه بیشتر از سه کلمه. اگه بتونیم با همین سه کلمه بارو به دوش بکشیم دیگه نیاز به تعاریفی که بقیه گفتن نداریم. اولین جزء این تعریف یقینه، شروع کردیم یقین رو توضیح دادن، بعدم از یقین اومدیم سراغ ضرورت. حالا برای اینکه این ضرورت رو توضیح بدیم من باید یه سفر کوتاهی به باب موجهات بریم با هم دیگه و برگردیم. دوستان در باب موجهات اگه یادتون باشه ما میگفتیم ماده حیث ثبوته، جهت حیث اثباته، جهت حیث قضیه است، ماده حیث واقعه. رابطه بین دو پدیده حیث واقعش رو ما میگفتیم ماده، حیث اثبات و اکتشاف و قضیه شو میگفتیم جهت. اینو داشته باشید اجمالا. حالا تو حیث اثبات و اکتشاف عزیزان یادتونه موجهات بسیطه مرکبه با تعداد بالغ. ما موجهات معروفش رو در المنطق مزفر خوندیم، موجهات تا قریب حدود 38 تا 40 تا 42 تا، بلکه بعضی ها بیشتر از این رو افزایش دادن. ما همون موقع این سؤال رو میکردیم، میگفتیم آقا این موجهات اولا بین خودشون یه نسبتی برقراره، این همه تعداد متکثره، یا اینا ادعاه، یعنی ما باید اجماع اون منطقی اینو بپذیریم که ما در موجهات یه ضرورت ذاتی داریم، یه ضرورت ازلی داریم، یه مشروطه عامه داریم، یه دائمه داریم، یه فعلیه یه مطلقه داریم، یا بعد بریم تو مرکب و مشروطه خاصه و چه و چه. اینا اجماعی بوده، تسالمی بوده، با چه دلیلی اینا اثبات شده، از کجا اومده؟ منطق علم عقلیه، باید منشأش رو پیدا کنیم. و بعد اینا اثباتیه که باید تابع ثبوت باشه. چجور ثبوت؟ سه تا ماده بیشتر توش نیست، وجوب و امکان و امتناع. بعد الان موجهات داره در حد اقل شرایطش 8 تا و 12 تا و 16 تا و تا 34 تا و 38 تا بره بالا. این چگونه است؟ توضیح و زالک رفقا عنایت کردید، من دست گذاشتم سر ام المسئله، اصلا موجهات چی هست؟ تصورشون کنیم از کجا تکثیر میشن؟ اینجا توضیحاً لذالک عرض میکنیم. ببینید همون حرف منطقی این درسته، جهت اکتشاف ماست از واقع. ما وقتی در مقابل واقع قرار میگیریم گاهی اوقات اکتشافمون اکتشاف تام تامه، یعنی واقع کما هو و حقه به ذهن ما آمد و شناخت ما کامل شد. اونجا جاییه که ما میفهمیم یا امکانه یا وجوبه یا امتناع، تمام شد. اما گاهی اوقات ما واقع را به همه ابعادش اکتشاف نمی کنیم، اکتشاف ما ناقصه. ناظر ما که داره واقع رو نظر می کنه یک اکتشاف ناقصی رو از واقع پیدا می کنه. اینجا به اندازه کشفش از واقع، به اندازه کشفش از واقع، سهمی که از واقع میبره جهتی برای او تولید میشه. یعنی این جهت میشه کیفیت شناخت تو از واقع. یعنی دقیق تر بگم، نسبت بین این دو پدیده که در عالم واقعی نسبت خاصی است، مقدار اکتشاف ما از نسبت بین این دو تا پدیده تو عالم گذاره منعکس میشه. اون دو پدیده، یکی میاد تو موضوع، یکی میاد تو محمول، یه نسبت و ربطی بین اینا برقرار میشه که میشه حکم ما و تصدیق ما. مقدار اکتشاف ما کیفیت این حکم، مقدار اندازه اکتشاف رو برای ما معلوم میکنه. این میشه جهت. تونستیم جهت رو، مطلب و ماش رو تصور کنیم عزیزانم؟ خب حالا که مطلب و ماش منکشف شد، حالا میریم جلوتر، میگیم آقا خدمت با سعادت شما عارضم، اون مقداری که، اون مقداری که ما از اکتشاف ارتباط این دو پدیده میتونیم بشناسیم، تو جنس کلیش از سه حال خارج نیست. یا اینکه ما در حد امکان رابطه این دو پدیده رو میفهمیم، محال نیست، ممکنه، هنوز انگار علم به وقوعش پیدا نکردی، شناخت اولیه ی اولیه. گاهی اوقات ما اکتشافمون از واقع بیش از امکانه، وقوعش رو میفهمیم. اونجا رو منطقی بهش میگن مطلقه، یا بهش میگن فعلیه، مطلقه عامه یا فعلیه. صرف الوجودش رو، صرف وجود رابطه رو میفهمیم. گاهی اوقات از صرف وجود رابطه یکم بیشتر میریم جلو، ببینیم نه، این رابطه مثل اینکه رابطه ایه که قابل گسستن نیست، یا مدت طولانیه که این رابطه برقراره. یواش داری یواش داری به شهر ضرورت نزدیک میشیم. این که اشتداد رو داریم از این سه خانواده است، یا در مرحله امکانه، یا در مرحله اصل الوجوده، یا رفتن به سمت ضرورته. خب حالا بین اینها مراحلی وجود داره. گاهی اوقات امکانمون در حد امکان عامه، همین که محال نیست. گاهی اوقات امکانمون شدیدتر میشه، در حد امکان خاصه، نه این ضرورت داره نه اون ضرورت داره. فعلیه رو فهمیدیم، صرف الوجود رو فهمیدیم، مطلقه رو فهمیدیم. گاهی اوقات این صرف الوجود و مطلقه بودن رو که ما متوجه شدیم، که خودش یه جهته، یکم جلوترش میفهمیم، میریم جلوتر دوامش رو میفهمیم. اما دوام ملبس به لباس خاص، یعنی دوام مادام الوصف العنوانی موجود، یعنی دوام در این هیئت و وضعیت خاص. میگه کل کاتبن متحرک الاصابع، یا دقیق تر، یا اون مثال معروف تر رو بزنیم، کل انسان متحرک الاصابع به وصف این که کاتب باشد. پس این دوام داره، اما نه برای انسان، برای انسانی که وقتی که در وضع و تهیئ کتابته، وقتی در پوزیشن کتابته، وقتی موصوف به وصف کتابته، وقتی معنون به عنوان کتابته، اینجا میشه مادام کاتبن، دوام وصفی. بعدا جلوتر میریم، ممکنه ثبوت وصف، ثبوت محمول رو برای موضوع دوامش رو بفهمیم، حتی بدون وصف، حتی بدون وصف میشه دائمه مطلقه. گاهی اوقات از این هم جلوتر میریم، ضرورت میفهمیم، نه صرف دوام. ضرورت کجاست؟ اما مقیدن به وصف خاص، مادام الوصف العنوانی موجود، مادامه که در این هیئت باشه. اصلا کل انسان متحرک الاصابع، نه دائما، به ضرورت، اما به شرط الکتابه. گاهی اوقات باز جلوتر میریم، ضرورت المحمول و للموضوع میفهمیم لا مقیدن به وصف خاص، بل ذات موضوع این ضرورت رو داره، اما به شرط اینکه این موضوع موجود باشه میشه ضرورت ذاتیه. مادام موجودن میگیم، به شرط الوجود میگیم. از همینجا دوستان بفهمید اصلا کلمه مهم نیست، چه بگیم مادامه، چه بگیم به شرط، اینا کسی خدای نکرده فکر نکنه منطقی این تو باب موجهات دارن بحث زبان شناسانه و لفظی میکنن، هر وقت بگه مادامه یعنی از دوام، هر وقت بگه به شرط به از ضرورته، نه نه نه، ملاک مقدار اکتشاف ماه. خب البته میشه الفاظ رو هم اصطلاح کرد که خطا مغالطه لفظی پیش نه، لیکن اصل ماجرا معنوی و مفهومیه. خب حالا جناب با این توضیحی که گفتم فکر کنم فضای کلی باب موجهات تا یه حدودی دست ما رسید. حالا من اگه منطق به خود باب موجهات برسیم و میرسیدیم، اون موقع براتون کیفیت انتشاء این موجهات کثیره رو از این نظام اول وحدانی مقام کشف واقع و بعدم تثلیث تو مقام کشف واقع و بعدم این تثلیث دائرش وسیع بشه براتون میگفتم. حالا انشاءالله اگه خدا رزق کرد یه وقتی بحث کردیم، این رو هم در خدمت شما خواهم بود و عرض خواهم کرد. و کیف کان، جناب شیخ الرئیس با این توضیحاتی که گفتیم ما را آماده میکنه که یک مطلبی بگه. اون مطلب چی آقا؟ میفرماید که ما یقین رو وقتی میخوایم که داریم و که جهت قضیه ضرورت باشه. تو خانواده ضرورت باید باشیم، امکان به درد ما نمیخوره، مطلقه هم به درد ما نمیخوره. دوستان اینجا که میگه ضرورت، فعلا نمیگه ضرورت ذاتی یا ضرورت وصفی یا ضرورت ازلی، داره میگه مطلقه نباشه، ممکنه هم نباشه. اصطلاح شیخ اینه، یعنی همون تثلیث اول کار که گفتم که از معلم اول هم نقل کردم و کیفیت چگونگی به وجود آمدنش رو عرض کردم. پس یقین ما وقتیست که ما مقدممون ضروریه باشه. الهونا تنبل کلام در باب یقین و تصدیق و ضرورت. بعد از اینکه شیخ الرئیس این رو توضیح میدن، ادامه میدن، میگن حالا در این تعریف یه قید دیگری هم آمده. اون قیده چیه؟ گفته مؤتلفون، گفته برهان، قیاسون. قیاس که گفتیم به منزلت جلسه شعر و خطابه هم میگیره. مؤتلفون یقینیون، یقینشو توضیح دادیم. حالا بریم سراغ ائتلاف. شیخ الرئیس میگه این کلمه مؤتلفون یه چیز دیگه ای رو به ما یاد میده در مورد قید یقین. میگیم چی؟ میگه از مؤتلف ما میفهمیم مراد از یقین وصف مقدماته. ببینید قیاسی که تألیف یافته است و یقینی است، یعنی تألیف یافته از مقدمات یقینیه. شیخ میگه بعضیا این یقین رو زدن به نتیجه، گفتن مؤتلفون که نتیجهش یقینیه. شیخ میگه نه، از این عبا اگر این طور بود کلمه مؤتلف زائد بود، گفتیم قیاسون یقینی، قیاسون ینتج یقینه. این که گفته مؤتلفون یقینی نشون میده که مسئله مقدمات مطرحه. آقا این یه نکته، این نکته اثباتیش. بعد شیخ یه بیان ثبوتی داره، این شده معرکت الآراء عزیزان. حتی بعضی از معاصرین ما مثل علامه مصباح حفظه الله و ابقا جوری معنا کردن که شاید مرضی نظر نباشه. اگر کسی برهان علامه ببینه بعد میگه اون تفسیر علامه مصباح، نه یه جور دیگه میشه این عبارت رو معنا کرد. عبارت بالاخره جزء مشاکل دغدغه داره. شیخ چی میگه؟ میگه اگر ما بگیم یقین به نتیجه، این به درد ما نمیخوره. ببینید یه بار میگیم تعریف اینو نمیگه، یه بار میگیم اصلا یقینی بودن نتیجه به درد ما نمیخوره، ما باید یقینی بودن مقدمات رو تمرکز کنیم. یه بار میگیم اگر یقین صفت مقدمات نباشه قید مؤتلف لغوه، یه بار میگیم نه اصلا رفتن سراغ یقینی بودن نتیجه مشکل ما رو حل نمی کنه. شیخ الرئیس میگه نه به درد ما نمیخوره، مشکل ما رو حل نمی کنه. اینجا علامه مصباح سعی کردن با بگن این عبارت تسامحه. چرا؟ چون وقتی نتیجه یقینه، نتیجه تابع اخص مقدماته. قطعا مقدمات همه یقینی بودن که نتیجه هم یقینی شده. پس وقتی میگیم یقینی بودن نتیجه به درد ما نمیخوره، فقط به خاطر اینه که تو تعریف قید مؤتلف اومده. و الا اگر بگیم یقینی بودن نتیجه یه حاصل مصدره، یقینی بودن نتیجه چون که صد آمد نود هم پیش ماست، خود به خود یقینی بودن مقدمات رو هم در بر دارد. نمیدونم دوستان عرض من رو متوجه شدن اشکال رو؟ جناب آقای سلیمیان، آقا هادی میرزاخانی عزیز دل من، دقت کردید آقا؟ خب اینطور گفتن جانم؟ بله. من چای سرد شد، من با اجازه شما یک قلوب چای بخورم فقط. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا به نظر میاد شیخ الرئیس حرفش درسته عزیزان، عنایت کنید به حرف من، عنایت بفرمایید دوستان گرانقدرم. شیخ میگه نتیجه برهان قیاسیه که نتیجهش یقینیه، باز هنوز این جمله باج داره، هنوز این جمله سوتی داره، هنوز این جمله راه مفر داره، هنوز این جمله اجازه میده سیستم ما ویروسی بشه. میگیم چرا؟ میگه از کجا میدونی که این یقینت مال خودت از بیرون نیست؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی این یقینت زائیده قیاسه؟ ای بسا قیاسی بیاد از باب تداعی معنایی رو بیاره که اون معنا برای ما من جهت اخرى یقینی بوده، بعد ما توهم کنیم این یقینش از قیاسه. شیخ الرئیس میگه ای به درد من نمیخوره، من باید حتما راه رو تبیین کنم، راه من اینه، این قیاس باید مقدماتش یقینی باشه که دیگه وقتی نتیجه میاد، اگر نتیجه از بیرونم یقینی باشه باز از مقدمات یقینی به دست میاد، اگر نتیجه یقینی شما هم نبوده باز از مقدمات یقینی به دست میاد. اینجاست که من میتونم به ضرس قاطع قسم حضرت عباس بخورم که این قیاس ینتج نتیجتن یقینیتن. پس یقینی بودن نتیجه به کار من نمیاد، من باید رو مقدمات تأکید کنم. دوستان عزیز انشاءالله میخونم عبارتهای شیخ رو، از همین جاست که مسئله ذاتی بودن در میاد. آقا هادی میرزاخانی عزیز دل من، این رو برای شما دارم عرض میکنم، شیخ الرئیس الان عبارت علامه رو خوندم براتون، علامه گفت شروط مقدمات برهان از خود حیث یقین متولد میشه. الان با این توضیح من در واقع شیخ الرئیس داره بیس اینو درست میکنه که به ما بگه که شروط مقدمات برهان یکیش ذاتیت هم از روی یقین در بیاد. ذاتیت یعنی چی؟ یعنی ان تکون المقدمات علل للنتیجه، مقدمات علت حصول نتیجه، چون مقدمات یقینیه نتیجهش هم یقینی میشه، چون علت یقینیه معلولش هم یقینی میشه. پس ابدا با حاصل مصدر و نتیجه ما تو برهان کار نداریم. اینم تا اینجا معلوم شد. خب حالا یه نکته اضافه تر میخوام بگم. اصلا دوستان عزیز کسی که رو نتیجه حرف بزنه حیث سلوک منطقی رو فراموش کرده. یه مثالی بزنم دوستان، دیدید ما تو باب مجاز تو علم اصول هی مثال میزنیم برای مجاز، میگیم آقا زیدون اسدون این مثال مجاز. ما همیشه به بچه ها میگیم بچه ها این به حمله اولی مثال مجاز، اما به حمله شایع غلطه. چرا؟ چون مجاز چیزی که ذوق کنه آدم باش، یوجب تخیله، یه حسی بهت بده. خدا رحمت کند علامه طباطبایی مقاله ادراکات اعتباری، ببینید میگه که یا تشبیه میکنیم خوبروی زمینی را به ما و آتش عشق را تیزتر میکنیم. باید یه حسی بهم بده. اونی که من هی بهش میگم مجاز چون قواعد رو بلدم که نمیشه مجاز. همین قصه الان اینجا داره اتفاق میفته. ما وقتی میگیم برهان، فرض ما اینه که واقعا نتیجه ای را که نداریم به دست میاریم. اکتساب جدیده. میدونید یعنی چی؟ یعنی تصور کنید این مثالی که میخوام بزنم، یعنی ما میگیم چشماتونو ببندید، اما بر اساس خط برهانی پرش کنید رو نقطه ای که باید و مطابق با واقع زمین میاد، بدون این که اصلا ببینید کجا دارید. تو تاریکستان بپرید، تو جهلستان بپرید سر علم جدیدی که مطابق با نتیجه، مطابق با مقدمات میاد. این فقط در صورتی که مقدماتتون برهانی و یقینی باشه. لذا اصلا ما کار به نتیجه نداریم. ما از ما هر چه در باب برهان میخوایم بگیم تو سر مقدمات میریزیم، چون ما اصلا نتیجه دستمون نیست. حاصل مصدری اصلا نمیشه تو منطق صحبت کرد. منطق سلوک و شدن علمیه. لذا برگردیم سراغ اصل قصه. پس شیخ الرئیس میفهمند که این مؤتلفون نشون میده که یقینی بودن صفت مقدماته. مقدمات یقینی که به تبع نتیجه یقینی هم ازش به دست میاد، چون مقدمات علت نتیجه از ذاتیه دیگه، نتیجه به دست میاد و نتیجه هم خود به خود یقینی خواهد بود. خب بعد که شیخ الرئیس این رو میگن، بعد وارد یه اشکالی میشن. اون اشکال این است، میخواد اول من همین یه تیکه رو بخونم بعد اشکال رو بگم، چون میترسم از وقتمون بگذره. بسم الله الرحمن الرحیم. فی البرهان المطلق، یعنی فی مطلق البرهان، یعنی برهان به ما هو برهان، و بعدا و فی قسمیه برهان ان برهان لم اللذین احدهما برهان لم و الاخر برهان ان، که ان رو یسما دلیل. خب و نفصل اولا، ما یه مقدمه میگیم براتون. اون مقدمه چیست آقا؟ وجود العلم المکتسب. ما اول علمی رو که به دست میاریم، به اکتساب میکنیم میگیم. ببین اولین باره که ما دیگه از بدیهیات و مبادی خارج شدیم، میخوایم بریم تو علوم جدید، اکتسابات. لذا شیخ میگه اول بذار ما علم اکتسابی رو هم توضیح بدیم. فقط یقال علم مکتسب، به کی میگن علم مکتسب؟ لتصور الواقع بالحدود، بالمصادرات، بالاوضاع التي تفتتح بها العلوم. اوضاع یعنی اصل موضوعی که اول علمیات. خب این یک علم مکتسب. و یقال ایضا لكل تصدیق حق وقع من قیاس منتج ان كل كذا كذا او ليس كذا. گاهی اوقات تصدیقی است، حق هم است، نتیجه یک قیاسی است که ان كل كذا كذا اسم یقین نیست. اما و یقال لما کان اخص من هازا. گاهی اوقات مرادمون از علم اکتسابی اخص، هر تصدیقی نه، بعض تصدیقها ها اونا چی هست؟ و هو کل تصدیق حق وقع من قیاس، که اون قیاس یه نتیجه میدهد. نتیجه است چیه؟ یوقع تصدیق به ان کذا کذا و یوقع ایضا تصدیقا به انه لا یمکن ان لا یکون کذا. بله حق، بله علم لا یزول و علم لا یزول شد علم مرکب، این میشه یقین. و معلوم ان بین التصدیقین فرقانا. اون تصدیق اول که این جزء دوم رو نداره، لا یمکن رو نداره، با این دومی فرق داره. چرا فرق داره؟ چون دومی ضروری است و اولی مطلق است. لان النتائج المطلقه يعلم انها كذا، اما لا يكون معها التصديق بانها لا يمكن ان لا تكون كذا. نتائج مطلقه یعنی چی دوستان؟ این مطلقه کلمه از باب موجهات ها، یعنی مطلقه عامه، یعنی فعلیه صرف الوجود. ما توش لا يمكن نداریم. بله مگر اینکه کسی بگید تو علم منطق در باب موجهات هر وقت میگیم مطلقه، منظور وجود است لا به شرط از این که صرف الوجود باشه یا وجود ضروری باشه، یعنی اصطلاح رو عام کنیم. الا اذا اخذ المطلق عاما للضروری ايضا. ضروری یعنی چی؟ ضرورت ذاتی، مادام از ذات و موجودتن، وللضروری وصفی، ضرورت وصفی مشروطی عامه، مادام الموضوع موجودا علا ما وزعبه. علا ما وزعبه یعنی چی؟ این علا هازل وصف، هازل وصف یعنی چی؟ علا هازل شرط، علا هازل وصف. مشروطی عامه چی بود؟ مادام الوصف موجودن، مادام این هیئت و وضع موجودن. به جای کلمه وصف میگه ما وزعبه. خیلی خوب میگه مگر اینکه کلمه مطلقه رو معنی صرف الوجود نگیریم. صرف الوجود لا به شرط از اینکه ضروریه باشد یا نباشد، که ضروری هم خودش یه ضرورت ذاتی داره، یه ضرورت وصفی داره. اشاره کرد به موجهات آقا. خب عامل ضروری ولل موجود غیر ضروری، بعد الوجه، غیر ضروری ذاتی، غیر ضروری وصفی. ثم علم وجه الضروره بعد علم وجه الاطلاق. دوستان گفتم موجهات چجور شکل میگیره؟ موضع اکتشاف ما نسبت به واقع عمیق میشه. میگه بعد از این که ما صرف الوجودش رو فهمیدیم، ثم علم بعد ذلك، یه پله جلوتر بریم وجه الضرورش رو بفهمیم. بعد از این که وجه الاطلاق و وجه الوجودش رو فهمیدیم، خب و ذلك نظر انسان، یعنی همون لایوم که فالعلم الذي هو بالحقيقه يقين. دوستان الان اصطلاح یقین متولد شد، یا همونه که گفتم یه اصطلاح یقین به معنی العام و بالمعنى الخاص توسط اصولیین اومد، و الا از قدیم یقین یه چیز بیشتر نبود. ببین ما از روز اولیه راست حسینی میومدیم یه شفای درست میخوندیم، دیگه این همه سر خودمون علکی نمیتراشیدیم با بحثای علمی شلوغ فلوغ. فالعلم الذي هو بالحقيقه يقين هو الذي يعتقد في ان كذا كذا، این صرف الوجودش، این مطلقش، و يعتقد انه لا يمكن ان لا يكون كذا، اینم ضرورتش، اونم اعتقادا لا يمكن ان يزول. خب فان قيل للتصديق الواقع ان كذا كذا من غير ان يقترب منه بيد التصديق الثاني كانه يقين. حالا اگرم خواستی به بالمعنى العام هم بگی یقین، فهو یقین غیر دائمه، بل یقین وقت ما این زمانتی درش نیست. بس این نکته اول، نکته اول ما که مسئله یقین بود و ضرورت بود به پایان رسید. حالا بریم سراغ نکته دوم، بریم سراغ یقینی بودن مقدمات یا یقینی بودن نتیجه. فل برهان و قیاس، و قیاس منزلت الجنس. معتلفون یقینی، معتلف تشکیل یافته است و یقینی است. حالا این یقینی از وصف اجزای تشکیل دهنده است یا وصف نتیجه؟ و قد قیل فی تفسیر هازا اقوال، یه عبارت مال شیخ و مال ارسطوس، شرح های مختلفی برای این عبارت گفته شده. بله، و یشبه الا یکون المراد بالیقینی که انه یقینی و نتیجه، به نظر میاد مراد از یقینی یقینی بوده نتیجه نیست. فانه اذا کان یقینی النتیجه فلیس هو نفسه یقینی. دوستان این همون جمله‌ای که گفتم دغدغه داره، علامه مصفا یه جور معنا کرده. ببین جمله رو، اگر یقینی و نتیجه باشد لیس هو نفسه یقینی، یا توش در نمیاد که حتما خود قیاس و مقدماتم یقین نیست. استاد گفته این تسامحه، چون اگر یقین بود قطعا مقدماتم باید یقینی باشن. پس اشکال ارسطو اشکال ثبوتی نیست، اشکال شیخ الرئیس اشکال ثبوتی نیست، اشکال اثباتیه. اشکال اثباتی رو بخونیم. و ان امکن ان یجعل لهذا وجه متکلف، میشه یه طوری عبارت رو توجیه کرد. چجور بگیم؟ لو تکلف جعل و ادخال المؤتلف فيها حشفا من القول، بگیم این کلمه مؤتلف که در عبارت اومد اضافی بوده. بل یکفی ان یقال قیاس یقینی و نتیجه. استاد مصباح فرمودن این اشکال شیخ الرئیس، نه اون جمله بالا. ما میگیم نه، دو تا اشکاله. یک اشکال ثبوتی، میشه نتیجه یقینی باشه اما خود قیاس یقینی نباشه. یکی اشکال اثباتی، پس چرا در تعریف کلمه مؤتلفون آمده؟ که من دیگه جواب دادم، دیگه تکرار نمی کنم انشاءالله که جا افتاد اون توضیح من. خب و یغلب علی ظنی. دوستان خیلی نکته مهم می بودم، من به مناسبت یه اشکال جواب خیلی چیز مهم می گفتم. منطق به من میخواد ریاض بده اکتساب معلوم جدید کنم. حرف افلاطون باطله که نتایج پیشم بوده، و معنای اکتساب معلوم جدیدی که قسم حضرت عباس همین الان میخورم که این معلومه مطابق با واقعه، در حالی که الانم نداریش. این معدومی که ثم وجد، این مطابق با واقعه. چه موقع میتونم این رو قسم بخورم؟ موقعی که به تو بگم اگر ضوابط من در باب مقدمات رو رفتی، یعنی با مقدمات پرش کردی، به همون ساحل امنی میرسی که اسمش نتیجه مطابق با واقعه. پس مثلا کاری به نتیجه ندارم، من همش هرچه فریاد دارم بر سر مقدمات میریزم. و یغلب علی ظنی که ان المراد بهذا این تعریف شیخ و تعریف ارسطو، قیاسون مؤتلفون ای مؤلفون من مقدمات یقینیه من یقینیات. و ادنا فی اللفظ ادنا تعریفه، تعریفش هم مال چیه؟ چون یقینی صفت مؤتلف اومده، صفت قیاس اومده. مگه که بگیم قیاس منظور ساختمان قیاس؟ خب ساختمان قیاس میشن مقدمات، نتیجه که خود قیاس نیست، نتیجه خارج از چارچوبه قیاسه. فالیقینیت و اذا کانت فی المقدمات کان ذالکه، این یقینی بودن مقدمات حال البران من جهت نفسه. اما اذا کانت یقینی بودن فی النتیجه کان ذالکه حال القیاس بالقیاس الی غیره، چون نتیجه غیر از خود قیاسه، غیر از خود عمارته، عمارت داره با مقدمات تشکیل میشه. و اذا کانت خب و کونه یقینی المقدمات امر للقیاس فی ذاته فی اجزائه فهو اولا ان یکون ماخوذا فی حد. خب ما در حد باید از اجزاء داخلی استفاده کنیم نه از اجزاء بیرونی، و معرفا لطبیعت القیاس. پس ما بیایم یقین رو صفت خود مقدمات بگیریم که هم تعریفمون مثل حد باشه که درون از اجزاء درونی استفاده میکنه، نه از خصوصیات و عوارض بیرونی، نتیجه بیرون از ساختمان قیاسه. خیلی خوب، اینم باز ایمایی بود به همون نکته ای که بنده عرض کردم. خب الهونا تم الکلام. حالا شیخ الرئیس اینجا یک سوال دیگه ای رو میپرسه از خودش، میگه آقا اشکالی کردن، گفتن اگر شما اینطوری برهان رو تعریف کردید این معناش این است که استقرایی که مفید یقینه، چون استقرا دو قسمه تام و ناقص، استقراء ناقص رو ول کن، اما استقراء تام مفید یقینه، لازمه حرف شما اینه که استقراء تام مفید یقین نباشه. وقتی یقین فقط منحصر به قیاس شد، پس استقراء تام رو چه کار کنی؟ شیخ الرئیس جواب میده، میگه استقراء تام بازگشت به قیاس مقسم داره، رجع الامر کله الی قیاس. خب تا حالا شما در کتابای منطقی این جمله رو هی شنیدید که استقراء تام بازگشت به قیاس داره، اینو تا حالا زیاد شنیدید، اما تا حالا کسی فکر کنم توضیحش نداده که چطور استقراء تام قیاس بازگشت به قیاس مقسم یا مقسم. بله یاد به خیر مرحوم آقای دکتر محمود شهابی در رهبر خرد میگفت هم مقسم قابل توضیحه هم مقسم، دوتاش قابل تبیین و توضیحه. میدونید دوستان اولین کسی هم که سر راه به این که استقراء تام بازگشت به قیاس مقسم یا مقسم داره خود بوعلی بوده، لذا ابن سهلان ساوجی و خواجه نصیر میگن این از حسنات شیخ الرئیسه که استقراء تام بازگشت به قیاس مقسم داره. خب من یه مثالی براتون بزنم که این قیاس مقسم یا مقسم رو بفهمیم چه جوری تشکیل میشه، چون شیخ الرئیس بدون مثال توضیحش میده در عبارت. قیاس مقسم یا مقسم یک قیاس اقترانیه، اما از نوع اقترانی شرطی نه از نوع اقترانی حملی. خاطرتون هست در منطق ما یه استثنایی داشتیم، یه اقترانی، اقترانی مؤلف من حملیات، فقط مؤلف من حملیت و شرطیه، شرطیش هم میتونست منفصله باشه میتونست متصله باشه، یادتون هست دیگه. بعد وقتی اقترانیه تابع اشکال اربعه است، یعنی حد وسط باید درش تکرار بشه، اما حد وسط تارتن یکی از اجزاء یکی از اطراف قضیه شرطی است و یکی از اطراف قضیه حملیه، تارتن کل یک جزء قضیه شرطی است. یعنی مثلا یاد این رو تو اصول فقه هم خوندید آقا، وقتی که ملازمات میخوندیدم همین رو خوندید دوباره، همین اقترانی شرطی. مثلا یه قضیه شرطیه میاریم، یه قضیه شرطیه میاریم، میگیم اگر الف ب است پس جیم دال است. این قضیه چون قضیه شرطی است، مرکب از دوتا قضیه حملیه است، هر کدوم هم یه موضوع داره یه محمول داره، حالا ممکنه قضیه حد وسط ما یکی از موضوع یا محمولات یکی از اطراف قضیه شرطیه باشه، ممکنه کل حد وسط ما یک طرف قضیه شرطیه باشه که کلش اومده تو قضیه حملیه تکرار شده. مثل چی؟ مثال اصول فقهیش یادتونه رفقا؟ میگفتیم العدل حسنون یا الفعل العدل حسنون، بعد میگفتیم کل فعل
یحسنو یا کل فعل عدل یحسنو عقلا فیلزمو عقلا ان یحسنه شرعا. العدل حسنا صغرا کلش اومد تو مقدم قضیه شرطیه نشست، حد وسط بالاخره میخوام بگیم تکرار میشد. تو منفصله هم همینطوره، ممکنه اطراف منفصله مفرد باشه، ممکنه جمله باشه. حالا مفرد یا جمله است برمیگره به اینکه حمدیه مردد طور محمول بگیریمش یا منفصله واقعی بگیریمش. هر کدوم باشه حد وسط یکی از اطراف قضیه قرار میگیره. حالا جناب شیخ میفرماید که قیاس مقسم، نمیدونم اینقدر تند گفتم، دوستان قاعدتا یادشون هست دیگه، من دارم فقط یاداوری میکنم، تابلو هم نداریم، من ببخشید حلال کنید آقا، تابلو هم نداریم، من همینطور دارم پشت سر هم مثل یه شعر از حفظ میخونم، شما هم باید اینو تصور کنید. بله وای بر من که اینقدر تند گفتم و کیفکان، وقتم نداریم چه کار کنیم. شیخ الرئیس میفرماید که قضیه قیاس مقسم ما اینطوری شکل میگیره، پیادش کنیم، من رو مثال میگه که مثلا میگیم کل متحرکن اما ان یکون حیوانا او نباتا او انسانا، یا این به شرط اینه که مرددت المحمول به عنوان منفصله حساب کنیم. این مثال معروفه، مثال معروفه که مرددت المحمول هم هست این قضیه، یعنی در واقع هنوز منطقی نشده. باید بگیم اما ان یکون المتحرک حیوانا و اما ان یکون المتحرک نباتا و اما ان یکون المتحرک مثلا جمادا. این میشه یک مقدمه ما. بعد مقدمه دوم میگیم و کل حیوان جسم و کل جماد جسم و کل نبات جسم. اینم مقدمه دوم حملیه، حملیه متجزئه به تعداد اطراف منفصله. دوباره بگو اما ان یکون المتحرک حیوانا و اما ان یکون المتحرک خدمتتون عرض کنم مثلا نباتا و اما ان یکون المتحرک جمادا، اطراف منفصله سه تا. حالا ببین تو حملیه و کل حیوان جسم و کل جماد جسم و کل نبات جسم، این دو تا رو میذاریم کنار هم نتیجه میگیریم کل متحرکن جسمو. درست شد آقا؟ در واقع حد وسط، حد وسط محموله در هر کدوم از اطراف منفصله که اومده موضوع هر کدوم از اطراف حملیه قرار گرفته، لذا قیاس شکل اوله. نمیدونم تونستید بنویسید این رو، من تقاضا میکنم رو کاغذ این رو بنویسید. ببینید اما ان یکون المتحرک حیوانا، حیوان محمول صغرا، یعنی محمول یک طرف منفصله، و اما ان یکون النبات اما ان یکون المتحرک نباتا، نبات دوباره محمول، اما ان یکون المتحرک جمادا، جماد محمول. اینا سه تا محمول داریم بالا. حالا محمول حد وسط محمول صغرا موضوع کبرا، میشه قیاس شکل اول. حالا بیا تو کبرا، بیا تو کبرا، کل حیوان جسم، یعنی اما شو بل کن ان یکون المتحرک حیوانا و کل حیوان جسم، اما ان یکون المتحرک جمادا و کل جماد جسم، و اما ان یکون المتحرک نباتا و کل نبات جسم. شد مثل سه تا قیاس شکل اول. وقتی با تقسیم سه قیاس شکل اول درست شد و استیعاب موجودات تو اون ستای تردیدی بالا بود، منفصله حقیقیه، و استیعاب احکام تو حملیه اتفاق افتاد، قیاس شکل اول پا میگیره و حکم ما درست میشه. حکم ما چیه؟ پس فکل متحرکن جسمو، حد وسط محمول صغرا موضوع کبرا، تو ستا میندازیم عنصر مشترک از ستا میگیریم، متحرک در ستای بالا بود میذاریمش موضوع، محمولم جسم که تو ستای پایین بود. آقا متوجه شدید؟ نوشتید آقا؟ بله عهدتو علیکم. خب من اسخا همینطوری بدون تابلو، خب چه کار کنیم دیگه. ربنا ظلمنا انفسنا، بله عظم البلا باید بخونی، بله هم برای درسمون، هم برای کارمون، هم برای خودمون، هم برای کرونا عظم البلا بخونیم، یا من تو حل بخونیم انشاءالله.
بخونیم عبارت رو. من این قسمت خدمت شما عرض کنم، استقراءم بگم. پس آقا دوباره یادمون نره چی شد اومدیم اینجا؟ سوال شد آقای شیخ الرئیس، شما یقین رو منحصر به قیاس کردید، پس استقراءتام چی؟ شیخ الرئیس جواب میده که آقا استقراءتام هم از اقسام قیاس است. بخونیم ولی استقراء الذی تستوفا. رفقا یکم سریع بخونیم، بخاطر اینکه من پنج دقیقه کمتر از پنج دقیقه این صفحه خاموش میشه ظاهرا، یکم سریع بخونیم که مشکلی ایجاد نشه. ولی استقراء الذی تستوفا فیه الجزئیات، استقرایی که تام است. به جا تام چی میگه؟ تستوفا، استیفا شده از فیه در این استقراء الجزئیات. الحمدلله رب العالمین. فانه يفيد اليقين ايضا، اونم مفيد يقينه. ان كانت القضايا الجزئيه يقينيه، به شرطی که اون اجزایی که در گزاره میاد، الحيوان متحركون، النبات متحركون، اونها یقینی باشن. یعنی ما هر گزاره ای رو در جای خودش به ثبوت رسونده باشیم. و هي التي تسير في القول، اون قضایای جزئیه تسير في القول في القياس كبريا. اینا میان کن و این کان حقا هم تکون سغریات ها، در واقع این باطنش این بود که اینا سغرا بودن، لذا میگیم استقرا در حد قیاس علمی کار میکنه، در حد قیاس علمی سیر از کلی به جزئیات در واقع شکل نمیگیره. اما و هی فی جمله البرهان المفید للعلم. خب حالا چجوری استقرا اومد قیاس شد؟ و ذالک لان ذالک الاستقرا و بالحقیقه قیاس، اما از نوع این چجوری قیاس شد؟ و هو القیاس الشرطی الذي اسمه المقسم یا مقسم. حالا شیخ الرئیس اعراب نداده، دو تاشم قابل توجیهه. بگیم مقسم یعنی قیاسی که تقسیم کننده جزئیاته، بگیم مقسم یعنی قیاسی که از قسمت ها تشکیل شده. فهو داخل في هذا الحكم، انما الاستقراء الاخر هو الذي لا يدخل في هذا الحد. اما استقراء دوم که استقراء کیه؟ ناقص، او داخل یقین قرار نمیگیرد. و قال علمت ان القياس المقسم كيف هو قياس حقيقي اما اقتراني. البته چه یاد گرفته که قیاس اقترانیه؟ از علمت که انه ليس كل قياس اقتراني انما هو من حمليتين فقط. آقا ما اقترانی شرطی هم داریم، انگار در زمان شیخ الرئیس اینطور فکر میکردن که از شرطی ها فقط میشه استثنایی درست کرد. اقترانی شرطی به گوششون نخورده بود، شیخ الرئیس در قسمت های قبلی منطق الشفا توضیح داد، در منطق سوری توضیح داد. فیجب ان لا یروج علی، مبهم نشود. یروج به معنای ابهام، بله رواج معناه الابهام، معناه بله ان شيئا يفيد اليقين في العلم وليس ببرهان. پس اشکال نکنی که ما یه یقینی داریم که از استقراء و استقراء هم از نوع یقین علمیه، اما تو چارچوب برهان نیامده. ولا یل نخیر، تو این شکل و این اشکال برات ایجاد نشه، بدون همه استقراء تام یقینی هم اونا از نوع برهان هم و برهان علمی. ولا یلتفت الى ما یقوله، آنچه که گفته است چه کسی؟ من لا یعرف من اصناف القیاسات الاقترانیه الا الحملیه فقط. التفات نکن، التفات نشود به قول آن کسی که نمیشناسد، لا یعرف من اصناف القیاسات الاقترانیه الا الحملیه فقط. اقتران شرطی بلد نیست؟ نه، اگر اقتران شرطی بفهمی میبینی که استقراء تام هم میاد در محدوده قیاسات قرار میگیره. بل ذالک الاستقراء، ذالک یعنی استقراء تام، نه استقراء الاخر که تو عبارت بود، اون هم قیاس ما، اون هم یک نوع قیاسه که بهش میگن قیاسه، بله گفتم مقسم. خب پس آقا الهونا تم الکلام در قیاس مقسم و در این که واقعا یقین انحصره بالقیاس. حالا از اینجا شیخ الرئیس میخوان شروع کنن اقسام برهان رو بررسی کردن. وقتی که تعریف برهان تمام شد، برهان شد قول قیاسون معتلفون یا معلفون من یقینیات، این تعریف درست شد و اجزایش هم کامل توضیح دادیم. حالا میخوایم وارد مطلب و کم بشیم، اقسام قیاس رو میخوایم ببینیم که محضر واسه عادت شما آرزم. اینم رفت پرید بیرون سر ساعت میپره بیرون. خیلی خوب و صل علی محمد و آل محمد.
صبحانی
اشکال نکنم که با باوجهش به استقرار این جواب رو ندیده کلیه شیخ گفت در واقع اینا صبریات هم اما اتوش کلی میگیری.